من آماده ام.
وارد مرز عراق شد. از اونجایی که گشتیم به سمت بغداد، از همونجا شروع کردن دیوار آتش درست کردن جلو ما. از اطراف بالشگام شروع کردن زدن و کل شهر تقریبا داشتن همه ما رو می‌زدن. دیدم کل هواپیما داره می‌سوزه.
دستور میده به کابین عقب که ایشون هواپیما رو ترک بکنه، ولی خودش هواپیما رو هدایت میکنه به سمت ساختمان رافدین. با انهدام اون ساختمان در حقیقت اون برگزاری اجلاس سران غیر متحدها و اون ادعای صدام رو در حقیقت لغو میکنه.
عباس دوران در طول 22 ماه حضور در جنگ 120 پرواز عملیاتی داشت. آنهایی که اهل پروازند می‌دانند که چنین کاری چه شاهکاری است و به نوعی یک رکورد در نیروی هوایی محسوب می‌شود. دوران در بین نیروهای دشمن هم خیلی معروف بود و کابوسشان شده بود. همسرش پلکاشو به هم زد و با خنده گفت: عباس، این ماشینه، هواپیما نیستان، تو پرواز نمی کنی. عباس هنوز داشت می خندید و پاش روی پدال گاز بود. تونل تموم شد، نور تند بیرون چشماشونو می زد. هر دو به هم نگاه کردن و خندیدن. عباس گفت: خاتون من در تونل نطقی فرمودن؟ همسرش با چشمایی که از جوانی و خوشبختی می درخشیدن جواب داد: گفتم یواشتر برید، این یه ماشین بیچاره است، نه هواپیمای قول پیکر. مفهوم شد سروان دوران؟ عباس با خنده و شیطنت گفت: مفهوم شد فرمانده. و پاشو بیشتر روی پدال گاز فشار داد. همسرش به پشتی صندلی تکیه داد، چشماشو بست و باز به پدرش فکر کرد. با امروز درست 2 ماه بود که فوت کرده بود.
خاتون من، مهناز خانم گلم، سلام. بگو که خوب هستی و از دوری من زیاد بهانه نمیگیری. برای من نبودن تو سخت است، ولی چه میشود کرد؟ جنگ جنگ است و زن و بچه هم نمیشناسد. نوشته بودی دلت میخواهد برگردی بوشهر. مهناز، به جان تو کسی اینجا نیست، همه زن و بچه هایشان را فرستادند تهران و شیراز و اصفهان. علی آقای یاسینی هم امروز و فرداست که پروانه خانم و بچه ها را بیاورد شیراز. مهناز، مواظب خودت باش.
مهناز، مواظب خودت باش. این حرف ها را نگفتم که دل واپست کنم.
بالاخره جنگ است
و وضعیت مملکت غیر عادی است. نمی شود توقع داشت من چون تازه 1 سال ازدواج کردم یا چون ما همدیگر را خیلی دوست داریم جنگ و مردم و کشور را رها کرد و آمد نشست توی خونه. پیش از جنگ زندگی راحتی داشتیم، خوشی کردیم و به قدر خودمون هم خوشبخت بودیم. به قول بعضی از بچه های گردان، خوب خوردیم و خوابیدیم. الان زبان جبران است. اگر ما جلو این پس فطرت ها نیستیم، چه به سر زن و بچه و خاکمان می آید؟ بگذاری سعی می کنم برای شیراز مأموریت دست و پا کنم که بیام تو را هم ببینم. زیاد غصه نخور، همه چیز خیلی زود درست می شه. دوست دارم خیلی زیاد. مواظب خودت باش. همسرت عباس. مهر 1359. یه تصمیم چه معنی میتونه داشته باشه برای خود شهید دوران؟ دیگه به وضوح مشخصه که مملکتش، وطنش، خاکش، مردمش برش چقدر اهمیت داشته که از جوانی، از همسر، از بچه، از همه بخواد بگذره، از امیدها و آرزوها و صحبتهایی که در مورد بزرگ شدن امیر میکرد. ولی خب هی که زمان گذشت و برها گذشت و گذشت و گذشت، در حال به خودم میبالم، خیلی افتخار میکنم.
خبردار. این صدای محکم از پشت سر عباس بود. عباس یه لحظه فکر کرد یکی از همدوره‌ای هاست که باهاش شوخیش گرفته. دستشو برد به سمت دستی که روی شانش بود و محکم اون رو فشرد. برگشت سمت صدا. دستش شل شد. سرهنگ خرم ایستاده بود کنار خانومش و دوتایی عباس رو نگاه می‌کردن. عباس با خنده صورت سرهنگ رو بوسید، به خانومش سلام کرد و اشاره کرد به سمت همسرش و گفت خانومم هستن جناب سرهنگ. سرهنگ و خانومش دوربین فیلم برداری داشتن. گفتن شماها تازه عروس و دامادین، کمی تو این باغچه‌ها بچرخین، ازتون فیلم بگیریم. سرهنگ همینطور که فیلم میگرفت گفت یه چیزی هم بگی. عباس گفت از آمریکا که برگشتم جناب سرهنگ اولین فرمانده من بود. شب سرهنگ به همسرش برگشتن تهران. I do like nothing so can be true. I do like nothing so can be true. خانم ها، آقایان، روایت در آغوش آسمان رو شنیدید. روایتی درباره شهید عباس دوران. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع مقدس و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیل هاشون هدف پلاک 8.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
تا بعد، خدا نگهدار.
مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری، ای وطن. مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی، ای وطن. همچو آواز بلندی، از بلندی های پا، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک، همچو آواز بلندی، از بلندی های پاک، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
سپاسگزاریم که نوبت اول برنامه‌های رادیو ایران رو همراهی کردید. همراه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو ایران بمانید.
راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اساس پیشرفت شما ملت عزیز، تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام گذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خبر آقای روحانی از وام ودی مانکا به مستاجران با سود 13%. قول ارزی رئیس جمهور برای آرامش بازار در طول روزهای آینده با بازگشت ارزهای بلوکه شده از چند کشور.
پایان سفر نخست وزیر عراق به ایران با تدوین سند همکاری‌های راهبردی همکاری‌های اقتصادی 20 میلیارد دلاری، بزرگترین دستاورد سفر دو روزه الکاظمی به ایران.
قربانیان کرونا در جهان از مرز 15 میلیون گذشت. پیش بینی وزارت بهداشت از افزایش قربانیان کرونا در کشور در روزهای آینده.
و جنگ سرد جدید میان چین و آمریکا، از تهدید نظامی وزیر دفاع آمریکا تا پاسخ پکن برای اقدامات تلافی جویانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم سارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
پرداخت وام ودیعه از هفته آینده به مستاجران. رئیس جمهور در نشست امروز جلسه هیئت دولت از پرداخت وام ودیعه مسکن با سود 13% به مستاجران خبر داد و گفت مستاجران در تهران 50 میلیون تومان از بانک ودیعه دریافت می کنند.
در فاصله همین ماه تا ماه آینده اقدامی از سوی سازمان برنامه و بودجه باید انجام بشه. به قسمی که مهر نرسیده، ما همه پاداش بازنشستگی عزیزانی که سال 98 بازنشسته شدند و ما پاداش اونها را هنوز نتونستیم پرداخت بکنیم، ان شاء الله بیاری پروردگار اونها هم همه پرداخت خواهد شد. البته در این فاصله اقدام دیگری برای آنچه که تحت عنوان مطالبات ایثارگران عزیز به ویژه کادر درمانی و پرستاران گرانقدر هست، اونها را هم همه رو سازمان برنامه بودجه با دستگاه‌های زیرفتش داره نهایی میکنه. انشالله بر خودمون فرض میدانیم که در این زمینه هم بتوانیم اقدام بکنیم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدی توضیحات آقای نوبخت بود که تقدیم حضور شما شد در خصوص مطالبات کادر درمانی و در واقع پرداخت همه پاداش بازنشستگان سال 98 تا ابتدای مهر امسال. اما خبر مربوط به رئیس جمهور در نشست امروز جلسه هیئت دولت از پرداخت وام ودیعه مسکن با سود 13% به مستاجران را همینک بشنویم.
دولت مسئله ازدواج، مسئله تشکیل خانواده و نهاد خانواده رو بسیار مهم میدونه و در سال گذشته و امسال در مسئله وام ازدواج تسهیلات بهتری رو در اختیار خانه اولی ها در واقع و اونهایی که زندگی رو در آغاز تشکیل میدن، 30,000 میلیارد تومان وام در اختیار این عزیزان قرار گرفت. امسال هم به همین صورت این روند ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ضمن ضروری خواندن نظارت بر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گفت نباید بگذاریم با کاغذبازی و بوروکراسی مردم تحت فشار قرار بگیرند. آقای روحانی همچنین از تلاش بانک مرکزی برای مدیریت قیمت ارز خبر داد و قول داد مردم هفته آینده شاهد بازار متعادل خواهند بود. رئیس جمهور همچنین خبر از پرداخت 32 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی خبر داد تا به گفته او این سازمان توانمندی لازم را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان را از مهر ماه داشته باشند. آقای روحانی همچنین یک خبر هم برای جوانان داشت و گفت امسال همچون سال گذشته 30,000 میلیارد تومان وام خانه اولی در اختیار جوانان قرار می‌گیرد.
اما همونطور که در خبر رئیس جمهور شنیدید، وام ودیعه از هفته آینده به مستاجران پرداخت میشه. معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پشت خط ارتباطی ماست تا اطلاعات بیشتری درباره این وام و نحوه دریافتش بگیریم. آقای محمودزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
آقای محمودزاده، برای مردم بفرمایید دقیقاً این وام به چه کسانی تعلق میگیره؟
ببینید، این وام در حقیقت گروه های هدفش با توجه به شرایطی که وجود داره و اولویت بندی مشمول کسایی میشه که گروه های کارگری و حقوق بگیران ثابت باشن، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان بهزیستی و زنان خود سرپرست هستند، به اضافه کسایی که حتما در واجد شرایط مذکور در آیین‌نامه قانون ساماندهی باشن، یعنی از امکانات دولتی تو این رابطه تعلق استفاده نکرده باشن. اولویت با زوجهای جوان و کسایی که تازه ازدواج کردن یا کسانی که بیش از سه فرزند و بیشتر از سه فرزند دارن، بله، در راستای حمایت از جمعیت و خانواده‌ای که جمعیت بیشتری دارن. لیست این شاخص رو انشاءالله ما هفته یادی در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنیم و متقاضیه میتونن بر اساسش مطالعه کنن.
حالا سازوکار دریافت این وام به چه صورته؟ بانک های عامل، ضمانتی که بعد در واقع مردم بدن برای دریافت این وام ها؟
ببینید، این تسهیلات به گونه ای طراحی شده که در حقیقت با سود تسهیلات 13% هست، مستاجرین فقط سود تسهیلات رو پرداخت میکنن، یعنی اصل ودیعه پیش مالک میمونه به عنوان ودیعه و سر سال که اجاره نامه تموم میشه به بانک برگشت میشه. به این واسطه باعث میشه که اقساط وام بسیار اقساط کم و قابل قبول باشه، به نحوی که وام 50 میلیونی که در تهران داده میشه اقساط ماهیانش 540 هزار تومانه اون وام 30 میلیونی که در کلان شهر هست 300 خورده هزار تومان و سایر شهرها که 15 میلیون تومان هست حدود 160 هزار تومان اقساط ماهانش. این وام به صورتی هستش که برای ضمانتاش جمع‌بندی شده که گواهی کسر از حقوق یا در حقیقت کسی که تحت پوشش هستن با معرفی دستگاه مربوطش، کسی که سهام عدالت داره یا کسی اگر نتونه اینو ضمانتنامه رو بده با سیستمی که بانک مرکزی طراحی کردن با حداقل ضمانت امکان عقد این تسهیلات رو داره.
ممنونم آقای محمودزاده معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی. خدا نگهدار.
نخست وزیر عراق در ادامه دیدارهایش در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. آقای قالیباف در دیدار الکاظمی گفت ملت ایران انتظار دارد پرونده ترور سپهبد شهید سلیمانی با قدرت پیگیری شود. رئیس مجلس همچنین گفت مسیر توسعه روابط و تبادلات تجاری و اقتصادی با عراق عنوان شریک راهبردی و همچنین با سایر همسایگان در اولویت اول مجلس است. نخست وزیر عراق هم در این دیدار گفت دو کشور باید مجدانه و بیش از پیش به سمت توسعه در همه زمینهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی حرکت کنند. نخست وزیر عراق روز گذشته نیز با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده بود. آقای الکاظمی را در سفر به تهران وزیران امور خارجه، نفت، برق، دارایی، دفاع و بهداشت همراهی می‌کردند. توافق دو کشور برای جهش در روابط تجاری تا مرز 20 میلیارد دلار و تنظیم سند جامعه همکاری‌های اقتصادی تجاری ایران و عراق از دستاوردهای این دیدارها بود. نخست وزیر عراق ساعت پیش تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.
تهران در حالی مقصد نخستین سفر خارجی مصطفی الکاظمی از دوران تصدی سمت نخست وزیر قرار گرفت که این سفر بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های جهان به ویژه منطقه داشت. شبکه تلویزیونی الجزیره سفر نخست وزیر عراق به تهران را سفری موفق گزارش و اعلام کرد. دستاوردهای این سفر می‌تواند در آینده موجب تقویت روابط میان دو کشور شود. تلویزیون مرکزی چین هم سفر الکاظمی به ایران را تضمینی برای آینده بهتر روابط دو کشور عنوان کرد.
روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دار خواهد بود. این قول رئیس جمهور به مردم است در پایان جلسه هیئت دولت. آقای روحانی گفته بانک مرکزی در حال متعادل سازی نرخ ارز است و مردم شاهد متعادل شدن قیمت‌ها در روزها و هفته‌های آینده خواهند بود. رئیس جمهور این را هم گفته که باید بتوانیم کاری کنیم که ارزی که در کشورهای دیگر به عنوان ذخیره داریم استفاده شود، که حداقل سه کشور در روزهای اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادن. رئیس دفتر رئیس جمهور هم دیروز گفته بود بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران در چند کشور آزاد شده. رصد خبرنگاران ما از بازار نشان می‌دهد امروز نرخ دلار به حدود 21100 تومان معامله شد. این در حالی که نرخ دلار در سامانه نیمایی هم به محدوده 17700 تومان عقب نشسته. قیمت سکه بهار آزادی هم امروز کاهش داشته. خب حالا گفتگو می‌کنم با نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر جناب آقای کشتیارای. خدمت شما عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم خانم صارمی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
خیلی ممنونم.
شنوندگان عزیز رادیو ایران در خدمت.
سلامت باشین. آقای کشتیارای، در خصوص آخرین قیمت‌های معامله شده سکه و طلا بهمون بگین و از قیمت‌ها در بازار ارز هم برامون توضیح بفرمایید.
خب همونطور که شما اشاره کردید کاهش قیمت هر ارزی روزها با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص ورود این ارزها به بازار داشته باعث کاهش قیمت ارز شده.
بله.
و طبیعتاً با کاهش قیمت ارز قیمت طلا و سکه هم رو به کاهش گذاشته، به طوری که امروز ما شاهد به نسبت دیروز البته کاهش قیمت حدود 300 هزار تومانی روی هر قطعه سکه بودیم که علت اصلیش کاهش قیمت ارز بود. این در حالی است که در همین از دیروز تا امروز قیمت جهانی طلا حدود 42 دلار افزایش قیمت پیدا کرده که باید طبیعتاً با این افزایش قیمت جهانی ما امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه باشیم، ولی اونقدر میزان درصد کاهش قیمت ارز زیاد بوده که باعث شده قیمت طلا و سکه کاهش پیدا کنه. این رو اضافه بکنم خانم ساره میگم
بله.
با توجه به همین کاهش مقداری داد و ستدها متوقف شده و یه مقداری بازار با یک حالت گیج به قیمت ها نگاه میکنن و طبیعتا منتظر هستن که بازار یک ثباتی پیدا بکنه و بتونن قیمت ها داد و ستد بشه. آخرین نرخی هم که خدمتتون اعلام کردم در حال حاضر هر قطعه سکه 10,100,000 تومان هست
بله.
و نیم سکه 5,120,000 تومان، ربع سکه 3,120,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 1,560,000